أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز به عرض رسوندیم محصل از دو آیه شریفه 58 و 59 سوره نور این است که نهی فرموده از دخول بدون استیذان و این که لازم قبل از دخول بر شخص دیگر از او اجازه بگیرد این به عنوان یک حکم عمومی در آیه دوم مطرح شده و با توجه به اینکه عموم واجبات و محرمات مرفوع است از اطفال و در اینجا هم خدمه یک بیت که در اونجا رفت و آمد دارند عرفاً آزادی بیشتری دارند در این حال تأکید فرموده که اینها هم با این که یقتضی مستثنا باشند اما در سه مورد و در سه وقت بایستی این منع را رعایت کنند که این یک نوع تأکیدی است بر این حکم بالاصاله البته در اینجا یه توضیحی کنارش عرض کنیم اون چی که مطلوب در این آیه عدم ورود بدون استیذان استیذان اذن گرفتن موضوعیت نداره طریقون برای اینکه به دست بیاریم رضایت شخص را منظور این جهته که آیا او راضی است من وارد بشوم یا نه ناراضی است پرسیدن و اذن گرفتن برای این جهته حالا اون دو روایتی که زیرش میگفت ولا تأذنوا لهم حتی یسلموا بحث سلام است و یک مطلب اضافه که نه کسی حالا اگر سلام نکرد نمیتونه به خودش اجازه بده چنین مطلبی رو اونش حالا باشه در هر حال این که اذن بگیر خود این موضوعیت نداره که اذن گرفتن یه مطلوبیت خاص داشته باشه بلکه برای این است که احترام او حفظ بشه و ببینه آیا راضی هست وارد بشوم یا نه و بر این اساس کما هو و کذالک در همه احکام طریقی اگر من یه جایی به زود طریق رسیدم بدون این طریق اشکالی نداره اگر به نحو دیگری کشف کردم یقین کردم که این آقا راضی است من در همه وقت مجازم برای ورود من در همه وقت او راضی است خب او دیگه نیاز به استیذان نداره یک محاسبه روشن فقهی است اطمینان زن مختصر کافی نیست در حد اطمینان ما تعبیر میکنیم یقین ولی خب یه بحث کلی همه جا گفته شده که اطمینان در حکم یقین است عرفاً اون یه مطلب دیگه بله در همه وقتش هم حالا اگر در همون وقت میدونم راضی است حالا به هر جهتی میدونم نه مشکلی نداره کسی بلوش نیست نمیدونم به هر جهت
اگر بدونم واقعا وقت خلوتشه
بله واقعا وقت خلوتشه ولی به رفتن من راضی است
برنامه خاصیش هم داره
خب اون پیدا نمی کنی به رضایت
اون راضیه
نه چی یعنی چه تناقض میگی؟ نمیفهم. فرض رو درست بکن. راضیه کفایت میکنه. بله راضیه. آقا تنها تو اتاقش خوابیده، از خدا میخواد خانومش بیاد، سر نزده هم بیاد. ها موارد دیگه. حالا این مصداقی، بحث های مصداقیه به اصطلاح کوچه بازاری رو نه، بدون راضی ملاک رضایت. وقتی این رضایت حاصله دیگه طبعا اذن نمیخواد. و خب این موضوع ممکنه خیلی جاها برای افرادی اتفاق بیفته. نظیر این رو، این مختص به اینجا نیست. مسلما میفرمایید لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. از احکام مسلمه، اونجایی که همه هم متعرض شدن، همه هم فتوا دادن، تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش حرام، غصب، عقاب داره، چنینه فلانه، اونجا دیگه با خیلی آب و تاب. الا باذنه، وارد این خونه بشم یا نه، بدون اذن جایز نیست. این فرش روش بشینم یا نه، بدون اذن جایز نیست. و همچنین الی ماشاءالله، اونجا که دیگه حکم مسلمه، متنم میگه الا به اذنه. بله اصلا همینه. اما حالا اگر در یک جایی یقین دارم به رضایت او، آیا بازم منتظر واسم ببینم کی پیداش میشه ازش اذن بگیرم؟ اینجاست که همه آقایون الی ماشاءالله تو رساله ها، تو عروه، جای دیگه اذن فهوا، اذن فهوا، اذن فهوا، همه همینه. یعنی اذن رو اطمینان دارم، یقین دارم، میدونم، دیگه نیاز به اذن گرفتن نداره. میبینیم در اون مسئله مسلم این چنینه، در اینجا هم از همین قبیله. بله همین اذنه، وجوب الاستیزان، چنه لا یحل الدخول الا به اذنه، این اون عبارت. اما حالا اگه جایی یقین داری به اذن و رضایت او، چی؟ دیگه اذنه نمیخواد که. با توجه به این نکته، این نکته خودش خوبیه، مطلب فقهی به جای خود، اما ازش یه مطلب دیگه میخوایم استفاده کنیم. با توجه به این نکته، کثیرما یتفق، کسانی وارد میشن بدون استیزان، چون یقین دارن. حالا گاهی هم ممکنه این یقین خطا باشه، ولی او معذوره. فعلا بین اگرم بعد معاقبش کنه، میگه من یقین داشتم راضی هستید، چون فلان روز اینطور گفتید، فلان روز، به امثال اینا تمسک میکنه. ولی اینکه گاهی هم خطا اتفاق میفته، کمون که در تصرف در اموال هم همینطوره. گاهی هم بعد بفهمیم نه، مالک راضی نبوده، برخلاف متعارف مثلا، ولی در این حال کذا. در انهار کبار میگید وضو گرفتن اشکالی نداره بدون اذن مالکش، برای اینکه معمولا مالکین راضی هن، کنار این نهر بزرگ بشینه وضو بگیره، میگم به جای لطمه نمیزنه، راضی هن. حالا اگر نه، یه جایی صاحبش آمد واسطات گفت راضی نیستم، میتونی وضو بگیرید اونجا؟ نه. بله نه خیر، این فتوار نده، نه خیر، نخه صرفا روی کشف رضاست، استثنا نشده. نخه صرفا روی بله، در شطوط بزرگ اونجا مال کسی نیست. اونایی که تو ذهنتونه رودخونه های مازندران، اونجا مال کسی نیست اون وقت. اما اگر همین انشعاب پیدا کرد، اوورد آب رو در یک نهری حیازت کرد، میشه مال او، بدون اذن اونم نمیشه. بله به قدر یه وضو گرفتن، یا آب خوردن، یه لیوان آب برداشتن، میگیم اذن فهوا هست یا جوز. ولی حالا اگر مالک اومد گفت نه راضی نیستم، لا یا جوز. در این مورد هم مثل اونجاست، هر جا اذن رو علم پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد، یجوز. ولو گاهی ممکن این اطمینان خلاف واقع باشه، اشتباه کرده باشه، ولی فعلا یجوز. و من هنا میتونیم برآورد کنیم که کثیرا ما یتفق در عرف این ورود و خروج ها بدون اذن، که اگر همونجا ازش بپرسی میگه من میدونم راضیه، ولی دیگه نمیپرسی، مثلا مطرح نمی کنی. اصل حکم شرعی تا اینجا. خب وقتی یه همچین راه های باز شد در خیلی از احکام، کم کم تدریجا مورد سوء استفاده هم قرار میگیره اینجور چیزها، و احیانا شیوع پیدا میکنه بلاوجه. اینی که قد یدعا، که بعد خواهیم که آقا سیره بر جوازه، پس باید این حکم رو حمله بر استحباب کنیم. کدوم سیره؟ سیره دقیق آدم متدین، افراد متدین، یا این گونه سیره ها که ده مقدار زیادیش، درصد زیادیش مواردیست که علم برضا داره، احیانا یه مواردی بدون علم برضا، این وسط دیگه مخلوط میشه، قص و سمین به هم آلوده میشه. این سیره رو نمیتونیم دلیل بر جواز قرار بدیم و دست برداریم از ظهور و بگیم حمله بر استحباب کنیم. یادتون هست انشاءالله مرحوم شیخ در بحث معاملات سبی، یه عده اونجا تمسک میکنن به صحت، برای صحت معاملات سبی به همین سیره. شیخ اونجا جواب میده به این که خب بله، اگر چنانچه در سبی کسی فروشندهی، بقال سر کوچه، عطار سر کوچه، امثال اینها میدونه که این پدرش راضیست به این معامله و او فرستاده چنین و چنان، خب بله جایزون. یه مواردی این چنینه، یه مواردی هم ناشی از عدم مبالات. این سیره هایی که منشأش عدم مبالات به احکامه، این که نمیتونه سند حکم قرار بگیره، این اون تعبیرات شیخ را در اینجا هم میشود گفت. خب این یه توضیح دنباله بحث آیات. آیات رو فرض بگیریم بنا هم بر امر و نهی الزامی، حرمت و وجوب، اما در این حال بله عند العلم بالاذن اشکالی نداره، بقیهش هم کسی مراعات نکرد، به قول اون شعبی چنین الالله المشتکا، حکم شرعی زیر پا گذاشته شده، گاهی هم معمول میشه، مشکلی نداره. بله بله، به هر اندازه که علم نداره باید اجازه بگیره. بله بله، شما هر روز گرسنه میشی غذا میخوری، یه روز که خوردی بسته. خب اجازه بدید هم
ساخت بشه دیگه،
هم
در وجود
نداره، همه امرایی که منشأش حقوقه همینه، همه عوامل. و چرا همه عواملی که منشأش حق الناسه با رضایت او ساقط میشه الا ماشاءالله. شما بر زن حرامه بدون اذن شوهرش از خونه بره بیرون، اما اگه میدونه راضیه چی؟ جایزه یا نه؟ همه هم حرام دیگه، فرق نمیکنه. ولی امرم همچنین، امرم استیزه در حقیقت نهیشه، عدم و دخول الا بالاستیزان، ولی استیزان که فی نفسه خودش که موضوعیت نداره.
این همه برای شما هست
لمی استیزان چی؟ ورود نکنید مگر بالاستیزان، منظور این آیه. این مفاد آیه با این زیدی که عرض کردیم. حالا میاییم آیا ما در روایات چیز دیگری داریم منافی با آیه که موجب تصرف در ظهور آیه بشود، موجب حمله بر استحباب بشه، یا موجب تخصیص آیه بشود؟ ما در ذیل این آیه شریفه یا مناسب با این آیه ولو در تفسیرش نباشه دو روایت داریم. یک روایت حلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یستأذن علی ابی فقال نعم. کسی میخواد سراغ پدرش بره، آیا باز او هم باید اجازه ورود بگیره؟ یستأذن علی ابی فقال نعم. حلبی خوب از روات مشهور و فقیه، چی تو ذهنش بوده؟ کنه مثلا نه ورود بر پدر دیگه از خودیه، اون گستیزان نمیخواد چنینه، مثلا کنه عموم آیه را در نظر داشته و این خصوص رو به حسابهای عرفی میاد سوال میکنه. امام فرمود نه نعم، باید استیزان کنه. گوش کنید، گوش کنید. بعد امام زیلی فرمود فقال نعم قد کنتو استأذن علی ابی، من خودم سراغ پدرم که میخواستم برم اجازه ورود میگرفتم. ولیست ابی انده او ولیست امی انده، در حالی که البته مادرم پلوش نبود، اون وقت مادرم فوت کرده بود، زن دیگری بود. انما هی امرأت و ابی توفیت امی و انا غلام، من هنوز کم سن بودم که مادرم فوت کرد. بعد زیلش وقد یکون فی خلوتهما، پدرم و زن پدرم، مالا احب و ان افجعهما علی ولا یحبان منی، یه حالتی که نمیخوان من ببینم، منم نمیخوام اون حالت رو ببینم. و سلام و احسن و اسوب، بهتر اینه که سلام کنه. حالا و سلام و اسوب و احسن یعنی اضافه بر استیزان، یا استیزانش با همین کلمه سلام باشه؟ لزومی نداره وقتی میخواد وارد بشه بگه استأذن ادخل، نه، همین میگه السلام علیک. او اگر جواب سلام رو داد از خود او استفاده میکنه که یجوز له الدخول. حالا ایناش بحثی نداریم. این روایت ما باشیم و صدرش سؤال از ورود بر پدر است مطلقا، کسی پلوش باشه نباشه، زوجهی داشته باشه نداشته باشه، استأذن علی ابی، سؤال حلبی، قال نعم، اطلاق داره. این مساعد با آیه شریفه، یکی از مصادیقش در حقیقت بیان میکنه یک مصداق آیه را. حالا مصداقی بوده که احیانا یه مقدار موجب استعجاب بوده برای حلبی و سؤال خاص کرده، بله همون حکم آیه متردون. بله بله بله، استعذن و متن روایت اینه، الرجل یستعذن علی ابی، این سؤال، قال نعم. حالا میگیم صدرش این تا اینجا، اگر این دنباله نبود از اینجا چی استفاده میکردیم؟ تأیید آیه و وجوب استیزان مطلقا، پدر تنها باشه، زن داشته باشه نداشته باشه، زنش مادرش باشه غیر مادرش باشه، هر کی بخواد باشه. بله جمله بعد امام آمد راجع به خودش جمله ای رو بیان کرد که من خودم هم استیزان می کردم بر پدرم، ولی خب موردی بود، کسی خانمش بلوش بود چنین، من نمی خواستم، اونام نمی خواستم، چلا. اینجا خب گاهی میگن به این که آقا این لسان لسان استحباب، امام میاد به فعل خودش با یک تعلیلی مثلا بیان میکنه، لسان استحباب و از اینجور چیزا، و بعدم مقید به این که زوجش پلوش بود، زوجش هم غیر از مادرم بود مثلا. بنابراین دو چیز تو این زیل روایته، یکی لسان استحباب و یکی هم مقید بودن به این که کان زوجته انده. در این زیل این استفاده میشه. اینجا خب بیس و بیس افتاده شد، ما عرض میکنیم درسته، این زیل مدلولش این هم ما اگر اون صدر رو نداشتیم آیا از این ذیل استفاده می کردیم وجوب را؟ می گفتیم نه، وجوب استفاده نمیشه، فرض. و آیا استفاده می کردیم اطلاق را؟ نه، این مورد، این حکمم حالا غیر حکم وجوبی استحبابی هم باشه در این مورد ما بودیم و این ذیل می گفتیم این ده. ولی این معناش چیه؟ می گفتیم بیش از این دلالت ندارد. دلالت بر اطلاق نداره، موردی رو که امام نقل کرده از فعل خودش در یه همچین جایی بوده، این دیگه جایی دیگر رو لایشمل، یا لسانش به اون شدتی نیست که دلالت بر وجوب بکند، بیش از استحباب و مطلوبیت دلالت ندارد. اما دلالت نداشتن منافات با دلالت صدر ندارد، مخل به دلالت صدر نمی شود که بخواد این بیاد معارضه کنه با صدر، ظهور صدر را در وجوب و در اطلاق ازش بگیره. خوب عنایت کنید به این نکته. فرض کنیم ذیل روایت از این دو نظر ابهام داره یا دلالت ندارد، حد اکثرش عدم الدلاله است، نه دلالت بر استحباب تا معارض ظهور صدر بشه و او رو حمله بر استحباب کنه، و نه دلالت بر تغییب تا معارض ظهور اطلاق صدر بشه. بعد چنین دلالتی که نداره که، هم در اکثرش اینه که بگیم این ذیل دلالت نداره، در حالتی که نه، حالا حتی دلالت برای اطلاق هم میشه ازش گرفت، برای اینکه خود امام تعلیل میکنه که ممکنه به یه حالتی باشه که اون نخواسته باشه من ببینم، منم نخواسته باشه، حالا دو نفری باشه یه جور چیزا هست، یه نفری هم باشه یه جور چیزا هست، میشود به خود عموم تعلیل ذیل هم تمسک کرد که این حکم اطلاق داره.
قرینه
مختصره ظهور برای صدر، نه قرینه مت اون جمله تمام بود، اگر این جمله ذیلم نیامده بود اون جمله تام بود، قرینه متصله بر اون نمیشه. قرینه متصله وقتی است که مخالفت داشته باشه، قرینه صارفه باشد، شما تو ادبیات بفرمایید صرف بکنه از اون ظهور، این قرینه صارفه نیست توش، مقید نیامده. دارم چی رو اوزه دلیلی مجنون که نمیخونم که، میگم مقید نیست، نه مقید موردی را، امام موردی را بیان میکند، نقل مورد که مخصص نیست، نه آخر کلامش هم همینه، امام داره میگه کن تو این چنین در این مورد، کانه این چنین فلان، نفی دیگری نمی کنه. چی آقا؟
عدم مفاجعه.
بله، عدم مفاجعه در تمام اذنها همینطوره. دیروز که آیه رو توضیح می دادیم و به عنوان یک حکم عقلایی عام همینه، هر کسی در خلوتش یک به اصطلاح اسراری داره، پوشیده هایی داره که دیگری نمی خواد یهو وارد چه ببینه، همه چیز، حالا چه از نظر جهات جنسی باشه، چه از نظر جهات اقتصادی باشه، چه از نظر جهات دیگر، اسنادی رو داره میبینه، مطالبی رو داره بررسی میکنه، نه گاهی اوقات خیلی بالاتر از کنم، آدم وقتی مشغول مطالعه هست فکرش به یه جایی رسیده، موش حرکت کنه فکرش رو به هم میزنه، راضی نیست کسی بیاد. خیلی خوب، اقلا یه خورده میشه، نمیاد بیشتر بالا سرش واسه به کلی فکرشون به عطبه این ببره. اون دستاتی که عقل و بار داشته باشی که از اول بدون استیزان نمی آمد که اون وقت اون وقت من در حال این ذیل روایت یه بحثه که بتونه دلالتی به نحوی که بتونه مقید صدر بشه یا صارف از ظهور صدر باشه در ذیل نداری. بله دلالتش قاصرتون، حد اکثر از نظر دلالت بر وجوب یا دلالت بر اطلاق میگیم قاصرتون عن دلالت علیه ما، بیش از این دلالت نداره. این روایت این چنین. حالا علاوه بر این مرحوم آقای خویی میفرمایند این روایت ضعیفه السند است، در سندش ابی جمیله واقع شده، ابی جمیله ای که گفته میشود به این که این کذاب معروف بالکذب. بعضی از آقایون بزرگواران هم بحثی دارن که نه به نحوی توثیق کنند به اصطلاح روایات ابی جمیله را معتبر قرار بدن. حالا در این بحث با توجه به نکته‌ای که عرض کردیم برای ما تفاوتی نمی‌کنه، ولا مشاهده فی، ولو البته پیگیری این بحث سندی درباره ابی جمیله در فروع زیاد دیگری که ایشون در سندش واقع شده ممکنه مفید واقع بشه، ولی اینجا با توجه به این تحلیلی که عرض کردیم نیازی به این بحث نداریم. این یه روایت. اجازه بدید امروز و الا من ناچارم، من بحث دومم که نداریم وقت دارم، ممکن تا ساعت 11 معطل تو کنم اونجا اگه حرف بزنید. شما هم به قدر کافی حرف زدید. روایت دومی که داریم روایت صحیحه خراف که مرحوم آقای حکیم اشاره کرد و عرض کردیم اون روایت رو هم. صحیحه خراف، بله آقا، روایت علوی، روایت دوی باب 119. روایت خراز که قبلا خوندیم متنشو، بله، یستعذن الرجل اذا دخل على ابی ولا يستعذن الاب على الابن دنبلشم و يستعذن على ابنته و اخته اذا كانا متزوجتين. در روایت خراز سه فراز هست. فراز اولش یستعذن الرجل على ابی، اطلاق هم داره، پدرش زن داشته باشه یا نداشته باشه، زنش پلوش باشه یا نباشه، اطلاق داره. یستعذن الرجل على ابی مقید به ما اذا کانت عنده زوجته نیست. آقای حکیم فرمود نمیدونیم این غیر از کجا در اومده، ایشون حالا بحث آیه رو مطرح نکرد، اومد از اول سراغ همین روایت، بعد از روایت میگه مطلقتون این قیدی که تو متن عروه آورده اذا کانت عنده زوجته از کجا در آمده؟ مرحوم آقای خویی، حالا اینجا رو عنایت کنید، مرحوم آقای خویی میفرماید این روایت صحیح هست، مقیده هم نیست به ما اذا کانت عنده زوجته یا حتی اذا کانت فی ساعت الخلوه و من هنا یفهم ان الحکمه اخلاقی صرف. از همینی که مقید نیست میفهمیم این حکم حکم اخلاقی است، یعنی حکم مستحبی است، حالا اخلاقی که گفتیم حکم دینه، یعنی استحبابی صرفه، نه الزامی نه وجوبی. فتکون هذه السبیحه اجنبیتون ان محل الکلام، دلالت بر وجوب و حکم نداره، حالا اخلاقی منظورشون به چه معنا باشه. فتحملو علل استحباب لا محاله، باید حمله بر استحباب بشه. چرا؟ لقیام سیرت القطعیه علی جواز دخول علی الاب اذا لم تکن زوجته عنده من غیر استیزان فانه لو کان الحکم بالوجوب ثابتا لظهر و بان. باید دست از ظهور در وجوبش برداریم و دست از ظهور در اطلاقش برداریم، چون مطلقه حمله بر استحباب بشه. چرا؟ برای اینکه سیره قطعیه بر جواز داریم و اگر حرام بود لظهر و بان. آیا این دو بیان کافیست برای ترک ظهور روایت؟ سیره قطعیه کجا داریم؟ ما عرض کردیم بله یه جاهایی هست مع العلم بالاذن دیگه استیزان نمی کنن، گاهی هم این علم بالاذن ولو مسامحتن توسعه پیدا می کنه، زیاد این اتفاق می افته، ولی این دلیل نمیشه با عدم علم بالاذن یا با علم و عدم علم. مثلا آیا میتونید خوب دقت کنید ادعا کنید حضرت آیه که بله با عدم العلم بالاذن هم به هیچ نه بازم سیره داریم بر این کار؟ ادعای سیره کردن کار آسونی نیست. بله الان هم خیلی جا داریم که میگه ناشی از اینه که این آقا بی تربیته. میبینید خودتون در عرف
نبوده.
چی نبوده؟
نبوده.
نه اول کلاب حالا ببینی شما میگید الانم در عرف یه جایی میگید میگید بی تربیت بی نزاکت فرهنگ نداره به قولتون، حال تعبیرات عوض شده حالا یه بدتر الانم استغراب میشه در عرف. بله خیلی این کارا میکنن، اما این سیره است که یدل علی الجواز بتونه صارف روایت بشه و قرینه بر این که این روایت وجوبی نیست. چرا برعکس میگید؟ حالا ببینید مورد آی محمدی داری میری کجا؟ ما مورد رو اجازه بدید. اینی که در مقدمه که عرض کردیم معلید یه وقت در باز این خودش اذنون میگن سلطانم وقتی بار عام داد بار عامش چیه؟ اینه که اون حاجباشو ور میداره درا رو باز میگذاره. اذنون هر جا علم بالاذن پیدا کردی به هر نحوی استیزان لازم نیست. بله این مقدمه ای رو که امروز ابتداعا عرض کردیم بر کدومی که از بزرگوارا عرض کردیم؟ ها؟ بله هر جا علم بالاذن شما اون مثالا رو یه مطرح میکنی اون خارجون عن الکلام. هر جا اذن پیدا کردی یعنی علم بالاذن پیدا کردی بله اون یجوز بلا اشکال. حالا به انواع و اقسام داره علم بالاذن، یا رو خصوصیت شخصی افراده یا خصوصیت زمانی اون شخصه یا امثال اینا، جهات مختلف، همش هم یک جا یک جور نیست. اونا خارجون عن الکلام، موضوع بحث نیست. این مثال ها رو شد ایشون که میاد میگه مطلقا نه سیره هست بر جواز. چه سیره ای؟ کدام سیره؟ بله سیره افلاد لایوبالی،
چون که در بستش
شروع که
سیره
هست. چرا؟ عبارت ایشون اینه، عجبه، عبارت ایشون اینه یستعزن استحبابی است و الا میتونه بدون از وارد بشه. بدون از وارد بشه نه اینی که اگر پشتش هم قفل زده بره بشکنه، نمیتونه، نه در بسته است ولی باز میکنه. خیلی خوب نمیخواد بگه الحمدلله شکرن علی الوفاق، میدونم میخواد بگه یا نمیخواد بگه. اگر میخواد بگه به چه بیان؟ نمیخواد بگه نعم الوفاق، دیگه دعوا نداری. حالا تشکیک در مصداق، مثال، موارد، امثال اینا، اینا که نمیشه روش. بنابراین جمله دومشون هم اگر حرام بود لزهر و بان، بابا بهتر از عموم آیه و این روایت چی؟ روایت صحیحه که نقل شده، عموم آیه هم که هست، با اون تأکیداتی که در آیه بود، چجور یه حکم باید ظاهر بشه؟ ظهور یک حکم چگونه است؟ یه وقتی این جمله لوکان کزال زهره و بان، یه جاهای اینجوری میگیم، مثلا سیره عقلایی هست، آیا شارع راضی است، رد کرده یا نکرده، چیزی دستمون نیست، میگیم اگر رد کرده بود در یه همچین امری که سیره هست، لزهر و بان، هیچیش لم یزهر. همون جا یه روایت رادع بیاد نسبت به اون سیره عقلا بهش عقف میکنیم. این جمله والا اونجاییست که هیچی در اختیار نداریم. اینجایی که هم آیه رو داریم، هم این روایت صحیحه رو داریم، دیگه لزهرش چی میخواستی باشه؟ بله؟ نمیدونم. بله، فقها ها چرا مطرح نکردن اول الکلام؟ لااقل مطرح نکردن که بگن مستحب بنم، اصلا متعرض نشدن الا در اینجا. بله آقا، کجا میباید؟ ولی هیچی نگفتن اصلا آیه رو، مطلب را به عنوان یک محرم یا به عنوان یک مکروه یا به عنوان اینکه آیه ظاهرش درش حرمته ولی نه این حرمت نیست، هیچی نگفتن. یه وقتی فقها ها مطرح می کردن و همه فتوای به کراهت می دادن، اون خودش می شد یه بیان دیگری، می شد اعراض اصحاب از این قضیه. ولی نیست چنین چیزی هم. اون بیان املایته. خب پس این روایت با اینا نمی شه از فرار کرد ازش. اون چی که هست، نه میگیم آقا صدر این روایت جمله اول موافقون لعموم الآیت الشریفه و مؤکدون لها، و راه فراری هم نداره، اطلاق هم داره، ظهور در حرمت هم داره و وجهی در وسط ما نیست، حجتی نداریم که بتونیم از این ظهورات دست برداریم. بله، دو جمله زیلش و یدخل الولد علا و یدخل الوالد علا ولده ولا یدخل علا ابنتهی و اختهی ازا کانتا متزوجتین. در این جمله دوم و سوم، خب این یدخل الوالد علا ولده خلاف عموم آیه است. آیه میگه لا یدخل، اینجا چیکارش کنی؟ و جمله سومش هم ولا یدخل علی ابنهی و ابنتهی اذا کانتا متزوجتین، لا یدخلش موافقه با آیه ولی قید به متزوجه خورده، مفهوم داره این قید شرطیه. مفهومش این است که نه، اگر دختری شوهر نرفته، اگر خواهرش تو خونه از شوهر نداره، نه ورود بر اونها هم بدون اذن جایزون. اینو چی کارش کن؟ روایت هم صحیح هست. البته در اینجا حالا قبل از اینکه این نکتهشو جواب بگی، یعنی بحث کنیم روش، در مورد ابن و یدخل الوالد علی ولده، اما از اینه که این پسر زندار باشه یا بدون زن، متزوجه باشه ام لا، ولی لقائل من یقول تو متن روایته، تو متن روایته، این دلیل بر عدم مطالعه هست. یه تیکش رو نقل کرده فی حدیثن، بله اونجا میگه فی حدیثن دو صده در صد و بیست، در اولی میگه، در یکیش میگه الحدیث، این دنباله همونه، در کافی در به اصطلاح مال صدوقه، هر دو رو با هم نقل کرده، یه روایته. خب اینجا رو چیکارش کنی؟ ما میتونیم حالا این نکته بگیم از این جمله زیل چه مورد دخترش و اختش را جواز را مقید کرده که جایز نیست اذا کان متزوجته، جوازش رو به مفهومش واگذار کرده. در مورد پسر طرف مثبت رو بیان کرده. میتونیم بگیم این زیل هم قرینتون بر این که در مورد پسر هم در صورتی است که متزوجه نباشد، اما در صورتی که متزوجه باشد نه لا یجوز و یا لا اقل همین زیل کافی است که اطلاق او ازش گرفته بشه، دیگه قابل اطلاق نباشه. وقت نتیجتاً مجموع این دو جمله نسبت به پسر، دختر، خواهر که طبعاً خواهری است که کوچیک‌تره و نسبت به این به اصطلاح صغر سن داره، نسبت این موارد در صورتی که زن شوهر ندارن، مزدوج نیستن، زن ندارن، اشکالی نداره و در غیر این صورت اشکال داره. در مورد اشکالش یعنی متزوجت اینش اشکال داره، این خب باز موافق لعموم الآیه، اما فقط در غیر متزوجش که میگه اشکالی نداره، در اون دو مورد قدر متیقن از در مورد ورود بر پسر مخالفون للآیه. اینجا رو چیکار کنیم؟ نه 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 اینقدر زود فضرب القرآن رو نکنید. فضربوه علی الجدار مال معارضه به تباینه، ولا سر تا پای روایات همه مخصص و مقید قرآنه. حالا نه نه اونم از جنس زن پاش میاد تو کار. میدونم در پزشکارم وقتی متزوجه شد پای یه زن میاد تو کار. نه این خصوصیت در اونجا هم هست، این خصوصیت در اونجا هم هست، و الا اونها وقتی متزوجه این خودی زن اون یکیشون که مرده، اما این یکی عکس، یه مرد و زن در بینه، اطلاق نداشته باشه یکفی. بله کجا رو فهم؟ آیه گفتیم بله آیه مطلقا میگه حرامون، حالا داریم میگیم این روایت با آیه معارضه داره. معارضش نه با اون نحویست که شما قاطعانه بگید فضربو علی الجدار، نه عام و خاصه، اون همه خاصه یک موردی باید به خاص ما خواستیم. تخصیصات قرآن زیاد داریم، این نمیتونیم ازش بگذاریم. آیا بتونیم این روایت را در این سه مورد مخصص قرآن قرار بدیم؟ لا یبعد، لا یبعد، به خصوص با توجه به یک نکته. خیلی وقتا یک وجوب عام یا یک حرمت عام در یک مواردی یک حکمت مخالف دارد که چه بسا اون حکمت برش میچربه، با اینکه اون حکمت اولی هم هست سر جای خودش، ولی حکمت دوم دارد، خب تخصیص میخوره. نسبت پدر به پسر، حالا از ذره که اون هم یک انسان است و برای خودش حریم داره و چنین و چنان، بله قاعده اقتضا میکند، عمومات اقتضا میکند که لا یدخل علیه الا به اذنه، ولی اینجا یه مفاسدی داره. پسر در سن مراهق امثال اینها یا اوائل جوانی اول انحرافاتشه، پدر وظیفه داره برای تربیت او و باید اعمال و رفتار و حرکات او رو تا هنوز سجیگش نشده بهش برخورد میکنه کنترل کنه. امروز به یه رفیق برخورد کرده، یه چیزی بهش داده، شب میاره یواشکی توی خونه، این علاهایی است که الان بهش مبتلایی. ما در جامعه الان افتادیم تو دو جریان کاملا متضاد. یک جریان اینطوری لایوبالی به کلی که بر هیچ کس اجازه نگیرند و چنین و چنان، یک جریان هم نه، حالا دیگه میدونید از سن 4 سالگی 5 سالگی برای هر یک از اولادشون یه اتاق خواب مستقل قرار میدن، دفتر کارش، میز کارش، اتاق خوابش و امثال اونها. خب بعدم او رو دیگه مستقل میدونن، در اونجا وارد نشد. تو همین جاها چپ کردن ها، نمیدونن مفاسد مواد مخدر امثال اینها زیاد سر در میاره. ها بله، ما میگیم بله، ما داریم احتمال میدیم، ما داریم حکمت میگیم، برای اینکه تقریبه به ذهن بشه که حالا اگر شارع بیاد در این گونه موارد نسبت به پسر و دختر جوانش، نسبت به خواهر جوانش که تحت تکبل او و تحت تربیت اوست، این وظیفه رو براش قرار داده که مراقبش باشه، باید از او حفاظت کند، باید از او مراقبت کند، اینجا استثناء، بله برخورد میکنه، میتونم بی اجازه وارد اتاقش بشم؟ اینجا شارع اجازه بده، استبعادی نداره. بله استثناء، دلیل روایت. این بیانی که عرض کردیم صرفا برای تقریب روایته، برای اینکه مستبعد به ذهن نیاد. نه اشکالی نداره ما به روایت خراز، صحیحه خراز ملتزم بشیم و بگیم در این 3 مورد، اما در مورد پسر هم قدر متیقن مالم یتزبد، وقتی تزبج کرد خودش او رو نصف دینش رو حفظ کرد، خیلی از مفاسد جلوش میگیره، قبل از ازدواجشون بهده پدره، بعد از ازدواج دیگه به عهده زنش از توشو، وقتی پسر اینجور بشه میگه زنه باید کنترلش کنه، دختر باشه دیگه حالا میگه به عهده شوهرش از عهده من خارج شد. بعد اونجا لایجوز دخول، عموم آیه و اون جهات دیگه سر جای خودشه، اما در این 3 مورد هیچ استبعادی نداره که همچی تخصیصی خورده باشه. این چیزیست که به ذهن میرسه و الله العالم، از خداوند متعال میخواهیم که خودش ما رو به اون چه که مورد رضای خودشه هدایت بفرماید. انشالله همه آقایون رو به خدا میسپاریم، آقایون هم ما رو راضی، از ما راضی باشند به اصطلاح رضایت. اگر در این جلسه وقتشون کم زیاد گرفته شده یا اینکه احیانا در گفتگوها خدای نکرده ولو بدون توجه به اصطلاح خلاف ادبی از من صادر شده نسبت به بعضی از آقایون، از همه معذرت میخوام. التماس دعا داریم در این ایامی که انشالله موفق به تبلیغ و ادای وظیفه در قبال ائمه علیهم السلام و اهل البیت و به خصوص حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هستید، و اوصیکم به تقوی الله، و اینکه در بیاناتتون، منابرتون، مواعظتون رعایت کنید صرفاً اون چی که موجب رضای خداست، و سعی کنید هر کلمه ای رو که میبینید اول حساب میخواد بگید هر کلمه ای رو، هر بیانی رو، آیا خداوند راضی هست یا نیست. اولاً رضایت خداوند رو باید احراز کنید در این مواضع، و انشالله خداوند این توفیق را به همه ما و شما عطا خواهد فرمود. و السلام علیکم. 2-3 فرع دیگه باز باقی مون تا ببینیم حالا بعد.